الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله معید و منصور و سربلند باشید. جلسه آخر قبل از تعطیلات هست، هفته آینده طبیعتاً تعطیل میشه. آقای پزنده سوالی کردن که خبر مستفیض جزء خبر واحد است یا جزء خبر متواتر. آقای علیزاده جواب شده، گفتیم که خودش گروه مستقل، البته در تعابیر ممکنه بر بخورید، نگران نشوید که میگد بسته‌بندی کلی دو قسم است، خبر واحد و خبر متواتر. این دید کلیست با قصد نظر از ریزنگری، ولی بعد از که دقیق بشوید، بعد از دقت می‌بینید گروه بندی سه تا است: خبر واحد تا حد صحیحش هم بشود، تکرار هم بشود، خبر واحده. دو خبر، دو سند، دو تاست دیگه، بازم در اصطلاح میشود خبر واحد، اصطلاحی است. و همینطور از این که بالا رفت، خبر واحد مفید ظن و اعتبارش به جهت اعتبار تعبدی شرعی است، اعتبار وارد از توی شرع، خودش در حد ذات اعتبار ندارد. چرا؟ چون نه اطمینان و نه علم. درجه دوم خبر متواتر مستفیض، خبر مستفیض از فیضان و کثرت، متشکرم، از فیضان و کثرت. و این استفاضه و کثرت در حد قابل توجه، فیضان در حد قابل توجه و پایین تر از متواتر است، عدد ندارد. نشانشون چیه؟ نشانشون نتائجش احسن تو. خبر واحد نتیجهش که گفتیم فقط حصول ظنه، خبر مستفیض نتیجهش حصول اطمینانه، و خبر متواتر نتیجهش حصول علم. لذا گفتیم بهترین تعریف در جهت فرق بین متواتر و مستفیض همون فرق است که بین علم و اطمینان. درجات و سه درجه: علم، اطمینان و ظن. اما یه وقتی گفته بودن یقین، اگر بخواد بگید اون یقین از متواتر هم باید بالاتر برود، در حد کشف و عینیت قطعی که بشود یقین. که فرق بین یقین و قطع چه بود؟ احسان تو، قطع احتمال جهل مرکب درش وجود دارد، یقین دیگه احتمال جهل مرتب وجود ندارد. این مطلب رو گفتیم و کامل شد، چون روز پایانی این قسمت از بحث قبل از تعطیلات هست. اگر سوال دارید من مطلبی میگم، شما خوشتون میاد چه مطلب، که شاید یه سوال زیاد نکنید که مطلب برسه. و اینه که در مثال میگیم ما باشیم و یک شهرستان، یه دهی، یه دهی یا یه شهرستانی، این گوشی کتاب را شده ما هیچ کجا دسترسی هم نداریم، میخواییم یک روایت صحیح بودن و صحیح نبودن، معتبر بودن و معتبر نبودنش را خودمون تشخیص بدیم. چیکار کنیم؟ اینو میخواستم امروز براتون بیان بکنم. شما واسه ارک مراجعه کنید، یه سند تشخیص بدید که این معتبره یا معتبر نیست. امروز این راه عملیش رو براتون سبق بگم که راحت بشید. بعد تا برسی به بحثای بعدی. آقا جواب سوال
من اینه که شما دلیل یقینی نداریم، هرچند یا قطعی میتونه باشه بعدش هم زنی و اطمینانی، اما دلیل یقینی شاید نباشه باشه.
خب این این به فرمایش آقای زیاد اگر
داریم بفرمید استفاده بکنیم.
بله اون فرمایش ایشون عرفان میخواد چطوری؟ اهل یمن آمده بودن پیش مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که ما درباره وجود آقا دیگه چیزی برامون نمونده، فقط درباره وجود آقا آن زمان آرامش برای ما حاصل نمیشه، چیکار؟ خب مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی اتاق خلوت کرد، خیر و بیرون یه اتاق خلوتی رفت. اون عالم یمنی که بیرون آمد گفت چه شد؟ او تام شد، یخی کرد. اون مثلا ما علم دارم، مثلا علم دارم، ما که یقین دارم، چون که میگه من که یقین دارم، برای اینکه در عقاید تردید کفر، در تقوا و اعمال ممکن معلوم نیست عبادت هم درست باشه. اما اگر شما سوال کنید که بگید فلانی ولایت چیه؟ صد درست میگه در باره آقا زمان چیه؟ یقین هم کمتر از این خطر دارم.
این روایاتی که در وسایل هست در نظر رتبه‌بندی روایت اول دوم سوم
اونو میگه چشم. ما خواستیم همینا رو الان این روز بحث کنیم. حالا سوال هم یقین، مثال اینه که کسی که خدمت آقا حضورا مشرف بشود یقین. علم اینه که همه ما شما علم داریم. خب یقین هست اما کم. اون کسی که در عبودیت میرسد به یقین و عبود ربک حتی یعطی کل یقین. کسانی سوال میکنم، سوال شما خوب اینجوری با سوال میکردید که ما چکار کنیم که یقین حاصل بکنیم. یقین حالت روحیست، باور دل. این یه مقدار هم ریاضت یا تمرین عبادی میخواد. خود آدم که عبادتش درست انجام بده و تکرار کنه و تکرار کنه و تکرار کنه، یه مطلبی داره که یقین آمد. قراردادی نیست، معامله ای نیست، عدد رقم ندارد. وعبد ربک حتی. بسیار خوب، از عرفان برگردیم بیاییم به رجال. در باره رجال بس ایشون ها دوباره ما را اونجا نکشن.
خودتون فرمودید که اگه ما باشیم یک حدیث بیاید را چجوری از چه رایی بنست که این حدیث معتبر یاد
الله همین شده برمان بحث امروز ما باشیم و در این حدی که الان هستیم خود ما یک روایت رو تشخیص بدیم که این معتبره و قابل اعتماد. عنوان بفرمایید راه تشخیص اعتبار یا اثبات اعتبار برای روایات ذکر شده در وسائل. مثلا ما وسائل شیعه را اختیار داریم باز بکنیم، میبینیم یک روایت اولا از باب مثال بسم الله الرحمن الرحیم، میبینیم یک روایت اولا سند دارد کامل یا ندارد. اگر سند کامل نبود که میشد مرسل، اون یهی که سند کامل بود راویه ها را یکی یکی میخوریم. مثلا روایت شماره 5 باب 2 کتاب قضا باب 3 عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی. علی ابن ابراهیم رو میشناسیم؟ ما الان نمیشناسیم. ما این علی ابن ابراهیم رو در کنار وسائل یک کتاب دیگه هم داریم به نام یا اگه پول داشتید معجم رجال آقای خوبی، اگه نداشتید معجم و ثقات شیخ تجلیل تبریزی، یک جلد، یک جلد. این الان ابتدایی هستیم، میگیم علی ابن ابراهیم از باب مثال
موجود رجال هم یک جلد چاپ شده.
چی؟ موجود رجال، موجود رجال
یک جلد چاپ شده،
یک جلدی هم شده، ترخیص شده از قرار معلوم. این معجم الرجال هم آقای ترابی که در رجال علاقه مند هست میگه معجم الرجال هم یک جلدی چاپ شده. این اگه باشه خود بهتره، اعتبارش بالاتر. اینه میگید علی، علی رو پیدا میکنه بر اساس حروف دیگه مثل لغتنامه، آدرس و فهرستش بسیار راحته. علی، عین حرف عین، علی ابن ابراهیم. میبینیم علی ابن ابراهیم مستند با ذکر منبع محقق دیگه، محقق آخویه دیگه، با ذکر منبع، با تصریح موثق که در بحث اعتبار توثیق خوندیم، اعتبار موثقین رو اونا اونجا خونده شد، با اعتبار توثیق موثق میبینید نوشته است علی ابن ابراهیم ثقتون ثقتون. این تمام شد. بعد میرسیم عن محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی رو باز ورق میزنیم. محمد ابن عیسی که اینجا که بین ما و شما که شناخته شده است دیگه، محمد ابن عیسی اشعری قومی، اونجا میبینیم از با ابتدایی دیگه میبینیم محمد ابن عیسی اشعری قومی ثقتون ثقتون. این درست شد؟ کل رواتو همینطوری میریم. حالا گیر کار، میبینیم محمد ابن عیسی در معجم دو سه تاست، سه چهار تاست، چه کار کنیم؟ اونجا طبقاتش هم نوشته شده، طبقه پنجم و طبقه چهارم. ببینیم طبقهش با طبقه علی ابن ابراهیم یا یک طبقه باشه یا وصل باشه. مثلا هر دو از طبقه پنجم یا علی ابن ابراهیم پنجم و محمد ابن عیسی ششم، که پنج از شش میتونه نقل کنه. طبقهش اونجا نوشته شده. اگر شک کردیم این نقطه دوم انجام بدیم. کل این روایات اگر آمد درست شد که شد، توثیقات خاص. اگر دیدیم اینا توثیق خاص نداشت، آمد به نام سهل بن زیاد گشتیم که توثیق خاص ندارد، توثیق خاص که نبود، یه بخشی در آخر کتاب هست به نام توثیقات عامه، اونجا هم اسماء رجال همینطور به ترتیب نوشته شده. توثیقات عامه هم سه تاست به طور عمده: تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، کامل الزیاره و مشایخ اجله ثلاثه، ابن ابی عامر بزنطی و ابن مهد. ابن ابی عامر بزنطی و صفوان، بزنطی و صفوان. در یک جا جمع شده. میبینیم اگر از رجال، از رجال اینها یعنی چه؟ یعنی در اون سندی که اینها روایت نقل میکنن اون راوی اگر آمده چه دارد؟ توثیق عام دارد. چون ما در بحثامون گفتیم که توثیق عام چیست و به چه صورت اینه که فهمیدیم. پس اگر توثیق خاص نداشت میگیم توثیق عام، توثیق عام هم که اعتبار ثابت شد این سند پیش ما میشه فعلا معتبر قابل اعتماد. اگر این مضمون روایت رو خودشون هم بخوانیم به درد امروز ما هم میخوره، چهارشنبه است و برای تبلیغ
میگه. حالا که توصیل عام و خاص نداشت
بله اونو میگفتم، اونو جز بحث میاد. الان این روایت رو بخوانیم. عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی که اشعری قومی، عن یونس که هم یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع، عن جمیل که جمیل ابن دراج که اینا شناخته شده است، عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول یغد الناس علی ثلاثة اصناف عالمون و متعلمون و غثاء. مردم به سه دسته در میان، یغدو در میان، به سه دسته در میان: یک عالم، دو متعلم، سه غثاء. خود امام علیه السلام اینو توضیح میده: فنحن العلماء، عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. علما، علمای به معنای کلمه ائمه. و شیعتنا متعلمون، شیعان و پیروان ما متعلمون هست. و این درجه دارد دیگه، متعلمون درجه یک، متعلمین فقه اهل بیت. و سائر الناس غصا، بقیه مردم ضعفا افتاده ها هستند. غصا غیر سه، غصا غصا اینا ضعفا. بله ما به ضعفا تعبیر کردیم در لغت مسئله ردی اینا به کار رفته، خب ما احتیاط کردیم ضعفا هم به کار رفته.
بعضی فرمان که من اهل غصا هستم، دشمنان
علوی، ما که علوی زنه شیعه نیست دیگه، هم که شیعه نیست خواست هست. و اما سند اگر دیدیم، اگر دیدیم سند توثیق نداشت، توثیق خاص نداشت، توثیق عام هم نداشت، مراجعه میکنیم به صفحه مدایح. در همین معجم رجال، در همین معجم ثقات، قسمت آخر کتاب مدایح، المدایح الواصله، بازم رجال بر اساس حروف همینطور تنظیم شده. میبینیم اگر اون راوی که نه توثیق خاص داشت نه توثیق عام داشت، مدح اگر داشت و شیعه بود میشود ممدوح، روایت میشود حسنه، معتبر میشود. و اما اگر روایت رو دیدیم همینجا، روایت شماره 7، عن ابی عبدالله اشعری که ثقه هست، از اشعری هاست، شما فعلا این چه کار نداره؟ عبارت رو بیدید، سند چه نوشته است؟ عن ابی عبدالله اشعری رفعه عن حشام حشام ابن حکم. این حدیث چه میگه؟ مرفوعه. در مرفوعه یادمون نرد که کلمه رفعه قطعا هست. این رفعه که محقق شد در دیگه ابتدایی برای شما دیگه اعتبار چون میشد مرسل است در حکم مرسله، ولی بعد از تحقیق میتونید رفعه رو برید سند رو پیدا کنید، چون بوده اسناد ولی او مسیر رو کوتاه کرده رفعه رو. در دید ابتدایی این روایت مرفوعه و حقیقتا میشود که این رو ما رفع عنوان مرفوعه بکنیم، سندش رو پیدا کنیم. تو فعلا در ابتدایی رفعه او شما معتبر اعلام نکنید، فقط روایت اعلام کنید. اما یادمون دارد خود روایاتی که در وسائل هست از کتب اربعه گرفته شده و بیش از 100 تا مرجع دیگر، و این مجموعه اصول اربعه است. کتب اربعه محصول اصول اربعه است. اگر روایت از کتب اربعه نقل بشود یک اعتبار ابتدایی دارد، در حدی که در منبر بحث کنید یا در مجالس بحث کنید میگید روایتی که در یکی از این کتب جوامع معتبر روایت است، در حد خطاب قابل استناد هست. و اما بعد از این سند هشتم، خب این روایت شماره 7 و مضمونش هم برای امروز خیلی خوبه، از آقا امام حسین بن جعفر قال خیلی خشن، لا نجات الا بالطاعه و الطاعه بالعلم و العلم بالتعلم و التعلم بالعقل یعتبر. خیلی عالی، این موازه برای خود ماست. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه می فرماید که من کان له من نفسه واعد کان علیه من الله حافظ. آدم که میخواد برای خود یک بیمه درست کنه، خودش رو موقظه کنه. اینه نیاز به ترجمه، اگه وارد شهر بشم طول میکشه دیگه، خیلی قشنگ بود. یه بار دیگه تکرار کنم، لا نجات الا بالطاعه و الطاعه بالعلم. شو چه بود شعر قدیمی؟ چشم از پی علم باید گداخت، که بی علم نتون خدا را شناخت. و العلم به تعلم و تعلم بالعقل یعتدد، آخرش مونده بود، ولا علم الا من عالم ربانی. عالم ربانی که شنیده بودید که امام هست، ریشش اینجا بوده، ولا علم الا من عالم ربانی. حدیث شماره 8 سندش رو ببینیم، و تعلم بالعقل یعتذر، اعتذار یعنی کمک میگیرد، تکیه میکند، پشتوانه میگیرد. به توسط عقل و تعلم پشتوانه میگیرد، عقل نظری، عقل نظری.
شما فرمودید دسترسی به علم نداشته باشید،
خب دسترسی که دسترسی به مراکز اصلی نداشته باشید، یک وسائل پیشتون هست، شما یه وسائل دارید، گفتم وسائل شیعه دارید، یه وسائل شیعه یک دونه معجم رجال هم بخواد ببرید. نه نه وارد است. یک جلد اگر چنان چه یک وارد برای یک جلد باشه این دیگه خیلی خیلی خطرناک. یک جلد کتاب خودتون میتونید
با دست
من یک جلد معجم مختصر آقای ترابی پیدا کنم برای شما میخرم. اگر تو نیستی نه برای شما دیگه آقای تو یک جلد معجم برای تو میخرم شرطش اینه که اگر تو نیستی تا بعد از تعطیلات منو پیدا بکنی. خب خوارش بحث دور نشیم.
مبخشی کافیده دارم دارم این افرادسا
اینا همه شاید بلد یا من
مخصم من تو نشت کنیم اینجا به صورت مرد بلد من اصول کافی جلد اول
اتا درست
اینجا اومده
بسیار به حضور شما بگون شما حالا روایت هشتم شماره هشت بریم شماره هشت سر چجوری محمد المفید فی المقنعه عن النبی قال من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین. اول قضاوت گوش بدید. من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین با پنبه خودشو سرشو بریده. این کتاب مقنعه از شیخ مفید مستقیما از پیامبر نقل میکنه. این میشود طبیعتا مرسل دیگه، اعتبارم که فعلا معلوم نیست داشته باشه. اما یک نکته داره. نکتهش چیه؟ به سند ببینیم که اگر شیخ مفید به این تعبیر آورده باشد که قال النبی، اگر گفته باشد قال النبی برای او ثابت شده. ما به قول شیخ مفید اعتماد میکنیم و همینطور اگر شیخ صدوق بگد قال صادق برای او ثابت شده است که این قول امام صادقه، صدوق مفیده. و اما اگر گفت روی عن نبی یا روی عن صادق این مرسله. شما که مراجعه اگه اینجا دیگه معاجم هم نمیخواد دیگه پول خرج هم نداره دیگه. هیچ خرجی نداره. اگر دیدید که صدوق گفت قال صادق قال رسول تمام و همچون شیخ مفید و شیخ توسی و اگر رویه میشه مرسل. آره این مطلبه که گفتیم. حالا بعد می رسیم به سند به طبق وسائل شیخ. این شماره ها را که شما فرمودید آجا که شماره بندی حسابی دارد یا ندارد، آنچه اساتید فن گفته اند و در حافظه دارم اینه که در کافی رعایت شده. در کتاب کافی اول دو اشاره به اعتبارم دارد و در وسائل چون جمع آوریه و نظر به ابواب وسائل طبق شرایع الاسلام تنظیم شده از کتب مرقعه مجموعه روایات طبق ابواب شرایع تنظیم شده. نظر به تدوین احکام و تدوین تبوی به ابواب، بنابراین اون خطبه بندی اینجا ملحوظ نیست. اما در کافی روایت اول از اعتبار اول از دید خود مرحوم کلیلی. حالا در همین مسائل بعد به دو سه تا تعبیر برمیخوریم. یک تعبیر که مربوط میشد به شیخ طوسی در روایت شماره 9 میگه که محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. این به اسنادهی چیه؟ به اسنادهی خب این مرسل مسند معتبر معتبر نیست چیه؟ این به اسنادی بازم یک دونه کتاب معجم الرجال لازم داره از شیخ طوسی در روایات بعضی از راویه ها را ذکر نمی کند و دو سه تا راوی رو حذف کند، راوی چهارم رو ذکر میکنه تحت عنوان به اسنادی، یعنی به اون راوی که الان ذکر شده سند دارد به اسنادی. اینو کجا مراجعه میکنیم؟ اگر خود تعذیب و استفسار داشتیم آخر کتاب آورده خود شیخ، اگر نداشتیم المعجم ثقات تک جلدی آخر کتاب تحت عنوان اسانید محذوفه آورده است که این سند اسناد شیخ به حسین بن سعید افراد رو لیست کرده
آخر
معجم الثقات، آخر جلد آخر وسائل هم ها خوشو گفتید، خیلی خبر خوبی برای من گفتید، خدا خیلی خم داره. خود وسائل جلد آخرش رجاله، قسمتی از این حرفا رو خود وسائل هم داره، این اسناد در وسائل هم هست، خیلی خبر خوبی برای من گفتید، کمک کردی، جزاک الله خیر. پس اسناد اونجا مراجعه میکنیم طبق حروف اسم، مثلا آمده است به اسنادهی عن حسین ابن سعید، اسناد شیخ به حسین ابن سعید درست است یا درست نیست، میگردیم حسین ابن سعید رو پیدا میکنیم در اون اسانید، اونجا نوشته است اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است، جایی که درست نبود هم ننوشته، جایی که درست است نوشته است. بسیار خوب، این مربوط بود به اسنادهی. بعد در این روایات میبینیم که یک روایت محمد ابن الحسن ذکر شده، روایت بعدی آمده و عنهو، این عنهو رو کجا میبرید؟ عنهو به همون نفر اول سند که چه بود؟ که مثلا محمد ابن الحسن شیخ طوسی بود، یا فرض کنید کسی دیگه بود. اینجا روایت هست که محمد ابن یعقوب در یک روایت، روایت دوم عنهو، این عنهو زمین میرود به راوی اول سند قبلی، معلوم شد؟ بسیار خوب، این عنهو را پیدا کرده، این حساب کتابش رو. مطلب دیگر تعبیر کافی، تعبیر کافی اینه که در ابتدا سند نقل میکنن که عن عدت من اصحابنا، همین اینجا روایت پنجم باب چهار، عن عدت من اصحابنا، این عدت من اصحابنا اصطلاح مرحوم کلینی است، چنانچه که اسناد اصطلاح شیخ طوسی، عدت من اصحابنا اصطلاح مرحوم کلینی است. این عدت هم که گفت اعتبارش معلومه دیگه، اولا معلومه و ثانیا اولا حسب ظاهر معلومه، ثانیا حسب واقع معلومه، اما حسب ظاهر عدت من اصحابنا شیخ کلینی میگه دیگه، قابل اعتماده این به حسب ظاهر، به حسب واقع هم این بازم در آخر کتاب منظور از عده چهار نفر از مجموعه هاست و اون افراد هم براش مرویم انهای معروف و از اجلا و ثقاته که درش بحثی نیست. پس اصطلاح اسناد و عدتین رو هم فهمیدیم، الان چیزی که دیگه باقی مون برای ما در
جان بخشید در حال پس فرض مقتای یه روایت کامل نمی فهمید باید کجا می جان اول پس بعضی وقتا روایاتی اول پس کامل نمی آره وسط های اون مشیش روایت اول میده به اول اول
خب دیگه اونو مورا همونطوری که از تست هستش دیگه عمل کنید دیگه خواهد قسمتشو نقل میکنم قسمتشو میگهد که در روایت اول بوده
اول 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 با یه روایتی کامل سردیانه مثلا
های پا بله اشاره میکنم بسیار خوب اونه که تقریبا واضح رو میفهمیم سند دیگر بازم در کتاب وسائل بر میخوریم که از عیاشی نقل
میکنم
این چهار نفر عمدتا اشعری هاست اشعری ها که مرجع انه مرحوم کلیبی بیر
بیر بیر
او فرق داره او خوب شد احسن تا خیلی مطلب خوبی گفته غیر واهله در روایت نیست غیر واهله در روایت نیست داره خوب شد گفتی غیر واهله تعبیر از کثیره یقول بهی به هذا الحکم غیر واهله من اصحابنا اون از شهرت بالا نزدیک اجماع میرسد اون تعبیر اون در سند نیست که اینو بر توضیح خوب بود که وقتی ذهن آبیاد که اون تعبیر سندی نیست تعبیر از آراء و اقوال فقها هست
جامعات مرحوم محقق اردبیلی برای اسناد یا رجال کافی تحقیق کرده
ما اینو اگر یادتون هست در اوائل کل این کتب اربعه رو شرح دادیم دیگه چیزی که اونجا لازم بود گفتنیم در باره کافی گفتیم
برای عدتون اصحابنا شدیدان کتاب نوشته شده
نه عدتون اصحابنا اسمش نوشته شده معلوم و عمدتا اشعری
هست در خود رجال کافی آمده
در آخر کتاب شرح داده شده اصول یکی کافی اصول که استراح عوام کتاب کافی به حضور شما در روایات در عیاشی میاد محمود ابن مسعود عیاشی که صاحب تفسیره این متاسفانه یه دونه نقصی برای ما وجود آمده که خطرناک کجا تفسیر عیاشی خیلی معتبر شاید اعتبار تفسیر علی بن ابراهیم کمتر نباشه منطقی نویسنده چاپ کننده دیگه یعنی مطبوعاتی یه آدم مطبوعاتی با ذوق آمده گفته که ما که این متن لازم داریم این اسم افراد چه کار داریم
سلیقه
تمام سند رو حذف کرده یک خط دو خط اسم مردم اسم چه به درد ما میخوره ما کلام مسئول میخوایم تمام اسناد حذف کرد انداخت و گم شد دیگه سند حذف شده و فقط مانده است عیاشی عن الامام صادق و گاهی هم جاهای دیگه پراکنده وجود دارد عیاشی روایتش خود تفسیرش کل سندار انداخت راه کوتاه کرد اون مثالی که میخواست بگرد ابرو رو اسلاکو رو چشو کور کرده مثالش اینجاست اما تفسیر عیاشی خود تفسیر عیاشی از لحاظ اعتبار در حد اعتبار ابتدایی هست شما یادتون نرم روایتی که در تفسیر عیاشی باشد یک اعتبار ابتدایی دارد و خواهر ذکر در خطاب آمامر قطعا از جزء کتب معتبر است منتها ما متاسفانه در بحث رجالی از این به طور کامل نمیتونیم استفاده کنیم که مشکل شده است حالا یه دانه روایت میخوانم که حسن ختام باشه مضمونش اکلن شرح بود ظاهرا چیزی دیگه برای ما باقی نما از خود ما باشیم و اعتبار یک سند درست کنیم دیگه مشکلی نداریم اگر به ذهن تا سؤال در این رابطه هست بفرمایید ما عیاشی در تفسیر خودش از امام باقر با یک واسطه نقل میکند قال سألته عن هذه الآیه این آیه را به خودم تفسیر کنیم. لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. از این تفسیر این آیه رو سوال کرد آقای بهرنگی، بفرمایید چرا تفسیر این آیه رو سوال کرد که وقت البیوت من ابوابها معناش چیست؟ ما در این رابطه نفهمیدیم. آیه قرآن میگه وقت البیوت من ابوابها، فقال امام سباقر علیه السلام فرمود وقت البیوت، این به درد خطبا میخورد، وقت البیوت من ابوابها ابواب آل محمد اگر خواستید یاداشتم بکنید وسائل و شیعه جلد 18 حباب 3 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 10 باب 3 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 10 ادامه‌شو گوش بدید. ابواب البیوت آل پیامبر اضافه می کند ابواب الله و سبیله و دعات الى الجنه و القادت الیها و الادلاء علیها. اینا ائمه خدا هستند. اگر ما علمی بخواهیم به دست بیاریم یا دنیا اگر به سراغ علم برود، باید به طرف ابواب علم برود. ابواب علم ائمه اطهارند، لذا شما اگر خواستید در ایام محرم از موعظه استفاده کنید درباره اخلاق، درباره آداب، درباره مسائل اجتماعی و اعتقادی و فرهنگی، چه کنید؟ روایت عنوان کنید، از ضمن روایت استفاده کنید. اولا جلسه بحثی که با آیت و روایت باشد جلسه ایست که با نور شروع می شود، بحث شما نورانیت پیدا می کند. بحث روز بگید، سیاست بگید، آزادی، ولی سیاستی و بحثی که زیر پوشش نور باشد و کلام ائمه که کلام و کم نور. اگر یک روحانی که وظیفه روحانی این نیست که همیشه بحث کند از آیه و روایت، کاری نداشته باشد، همش بحث های خارجی و داخلی، چجوری دلار رفت بالا، سکه رفت بالا، چه می شود چه می نشود، خب اونا را به جهت مقاصد درست بحث کنید، عیبی ندارد. منتها وظیفه روحانی کاروانیست پشت سر امام صادق، چه می کند؟ هدایت مردم. مردم که هدایت بشود سکه خود به خود حله، مردم که هدایت بشود دلار خودش حل میشد. هدایت اصله. هدایت چطوری شروع میشد؟ پیروی از ائمه و کلمات ائمه، نور و نکته های اصلی در بحث ما باشد. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل اواخر امورنا خيرا اللهم ارنا طلعه الرشيده والغره الحميده واجعلنا من اعوانه وامصاره یه دعای مرحوم شیخ صدرم تکرار کنم اللهم وفقنا لما تحب و ترضى به رحمتک یا ارحم الراحمین برای سلامتی آقا یادتون نرد طبق توصیه مرحوم آیت الله عظما برجردی در بحثاتون یاد و نام آقا امام زمان یادمون نرود برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خواهد